صفحه 182 ما تقریبا حدود 23 صفحه از کتاب مطلب عمده‌ای نداره، فقط آیات ذکر شده، یک توضیحات خیلی مختصری پیرامون آیات بیان شده که این قسمت رو ازش گذشتیم تا آیه 124 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. قبل از اینکه فرمایشات حضرت علامه رو قرائت کنیم، این آیه عرض شد که شریفه یه سلسله لغاتی داره که عرض شد که توضیحش قبل از بیان عرض شد که لازم. یکی از این لغات که مهمترین در واقع لغت این عبارت هست، این عبارت فأتمهن نست که البته ما توی بحث خلقت آدم و اسما راجع به این مطلب مشابهش صحبتی داشتیم از فرمایشات حضرت علامه. طبق قواعد لغت عرب این ضمیر به کلمات برمیگرده و باز طبق قواعد لغت عرب این ضمیر باید به صورت مفرد مؤنث بیاد، چون جمع غیر عاقل رو توی عرب ضمیر مفرد مؤنث بهش برمیگردونن. یعنی باید عبارت آیه شریفه اینطوری باشه که اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمها. معنای اولیه که از آیه به ذهن میرسه اینه، اون زمانی که این اذهایی که اول آیات میاد، اینا رو اصطلاحا توی ادبیات میگن مفعول به اذکر محذوف، یعنی ای پیامبر یاد کن، همچین لغتی الان توی آیه نیست ولی اینو مفعول به اذکر محذوف میگن، مخاطبم که نبی اکرمه، یعنی ای پیامبر یاد کن اون زمانی را که ابتلا ابراهیم ربه به کلماته، خدای تعالی جناب ابراهیم علیه السلام رو به کلماتی مبتلا کرد. فأتمهن. اینجا دو تا نکته هست که ارسالت که سر این آیه است. یکی این هن است. خب طبق قواعد باید بفهمید فأتمها یعنی جناب ابراهیم اون کلمات رو به اتمام رسوند، در حالی که فرموده اتمهن ضمیر هن رو فقط به عاقل برمیگردونه، یعنی به انسان، یا انسان یا عاقل، که حالا چون بحث قرآنیه ملائکه هم عرض شد که جزء عقلا حساب میشن، نفوس مجرده جزء عقلا حساب میشن. فاتمهن یعنی اون هن یعنی چی؟ یعنی چی اون کلمات؟ آیا الفاظی بوده؟ اگر الفاظی بود که خدای تعالی ابراهیم به اون الفاظ مبتلا میکرد باید میفهمید فأتمها، پس معلومه که اینا الفاظ نبود. پس سوال اولی که باید تو این بحث جواب داده بشه این است که این چی بوده؟ این کلمه، این سواله، چون ترتیب آیات معلومه که کلمه نبوده به معنی مصطلح خودش، به معنی دیگه است. نکته دومی که باید تو این آیات جواب داده بشه اینه که این بحث خیلی مفصلیه، این اتمهن فاعلش کیه؟ کی تموم کرد این کلمات؟ آیا اونطوری که از ظاهر آیات به نظر میاد که تو ترجمه ها می نویسن که جناب ابراهیم اینها رو کامل کرد این کلمات اینجوری بوده؟ یا فاعل اتمهن خود خدای تعالی است؟ یعنی اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتم ربه اون کلمات را، یعنی خدای تعالی جناب ابراهیم رو به کلماتی مبتلا کرد که حالا باید بحثش این کلمات چیست؟ و خود او این کلماتو تام کرد یا جناب ابراهیم این کلماتو تام کرد؟ این مبحث دوم که اینجا باید تو این توضیحات پرداخته. و مطلب سوم که در ادامه عبارت می‌فهمد قال انی جاعلک للناس اماما، این یعنی چه؟ یعنی بعد از اینکه این کلمات تمام شد که حالا یا جناب ابراهیم اینا رو به اتمام رسوند یا به ید ارشاد که توفیق الهی به پایان رسید، یعنی خدای تعالی این کارو کرد، قال انی جاعلک للناس اماما، خب کسی که این آزمایش‌های سخت و پشت سر می‌ذاره حالا بایستی مدال افتخار بگیری. میفهمد قال انی جائل و کل الناس اماما، ما تو رو امام قرار دادیم. و اینکه این امامت چه مقامی است، امامت یعنی چی، اینم مبحث داره. و بعد مطلب آخر این که فرمود قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمی، گفت ذریه من چی، فرمود لا ینال عهد الظالمی، عهد من به ظالمان نمیرسه. اینجا چی بوده؟ این ظالمان کیا هستن؟ این عهد چه عهدیه؟ و جناب ابراهیم چه درخواستی کرد که خدای تعالی فرمود؟ برای چه کسانی درخواست کرد که فرمود لا ینال عهد الظالمی؟ این سلسله مطالبی است که عرصه که در ذیل این آیه 124 سوره بقره انشاءالله قرار است که بحث شود. و حالا معارفی که حضرت علامه اینجا در کنار این مباحث برای ما به ولیعت گذاشته. حالا می‌فرماید قول او سبحانه و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن الابتلاء والبلاء به معنی واحد. بعضی جا داریم ابتلا، بعضی جا داریم بلا. بلا و ابتلا مترادفن، هم معنی هستن. و هو الاختبار و الامتحان، یعنی خبر گرفتن و امتحان کردن، این معنی ابتلا است. تقول و ابتلیته و بلوته به کذا، هم میگید ابتلیته هم میگید بلوته، اذا قدمت الیه امرا او اوقعته فی حدث فاخبرته. وقتی که شما یه کاری میکنید که میخواین از اون خبر ببینید، مثل کاری که معلم میکنه، معلم که امتحان میگیره، این امتحان اختباره، میخواد خبر بگیره از اساسات میزان علم دانش آموز. ولا يكون الاختبار الا لوصف كما سيجيء بيان، ولا يكون الابتلاء مع ذلك الا في العمل دون القول فقط. حالا فرقشون چیه؟ چون لغات با هم یه اشتراکاتی دارن، یه تفاوتی. فرقشون در این است که ابتلا فقط در عمل است، یعنی وقتی در عمل او رو میخوای امتحان کنی، دون القول، نه در کلام و گفتار، به خلاف الاختبار. اما اختبار در کلام و گفتارم هست. ان هاذا لهو البلاء المبین قال انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه، این بلوناهم فهمید که ما اینها رو گرفتار کردیم همونطور که اصحاب جنت رو گرفتار کردیم. بعد فهمید ان هاذا لهو البلاء المبین فتعلق الابتلاء هاهنا بالكلمات لو كان المراد به الكلمات المؤلفه من الاصوات. چون ابتلاء مال الفاظ و لغات و کلمات نیست، این ابتلا اینجا به کلمات خورده. معلوم میشه که این کلمات از جنس الفاظ نیست، یعنی نه اینکه ما جناب ابراهیم رو با یک کلماتی امتحان کردیم، یعنی با یک سخنانی امتحان کردیم، با یک الفاظی امتحان کردیم، اینجوری نیست. حالا البته اگه میگه لو کان المراد به هل کلمات، لو وقتی میاد دلالت بر امتناع میکنه. اگر اینجوری بود که مراد کلمات مؤلفه از اصوات بود، همین حروف الف با بود، لعله به ملاحظت کونها حاکیتا عن المعنى والعمل کقوله سبحانه قولوا للناس حسنا ای عاملوهم معاملتا حسنا. اگر اینجوری بود که نیست، اگرم اینجوری بود میگفتیم اینجا کلمه به معنی عمل است. به قول ابن مالک میگه با کلمتون به ها کلامون قریعن. مثلا میگیم که تو آیه قرآن میگه قولوا للناس حسنا، قولوا یعنی بگویید، با مردم به حسن سخن بگویید. گاهی وقتا میگن قول، ولی منظورشون از قول رفتاره. با مردم حسن سخن بگوید، نه اینکه فقط حسن سخن بگوید، یعنی حسن رفتار کنید. پس اینجا میگیم قول، ولی منظورمون رفتاره. اگر هم اینجا کلمات به این معنا آمده باشه، منظورش رفتارهاییست، اعمالیست که خدای تعالی جناب ابراهیم به اون اعمال و به اون حوادث مبتلا کرد. پس این کلمات اینجا یک سلسله حوادثه، یه حوادثی که ابراهیم، جناب ابراهیم به اون حوادث مبتلا شد. حالا بالاتر از این، غیر انه سبحانه، حالا این یه قول ضعیفی بود، غیر انه سبحانه ربما اطلق فی کلامه الکلمه بل القول علی غیر اللفظ من الاعیان الخارجیه. اینو ما بارها تو این جلسه از فرمایش شده حضرت علامه عرض کردیم که ما در لغت قرآن این مطلب خیلی مهمه، یکی از اصول تفسیریه. یعنی اگه کسی این مطلب رو خوب متوجه بشه، گره بسیاری از آیات براش باز میشه. و اون مطلب این است که در زبان قرآنی منظور از لغات مصادیقی که پیش ما هست نیست، منظور از لغات آیت لغاته. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگید اسلحه، اسلحه یه مصداقی داره. امروز مصداق اسلحه اونایی که ما میشناسیم، مثلا موشک اسلحه است، در حالی که 100 سال پیش اصلا موشکی در کار نبود که. وقتی میگفتن اسلحه مثلا منظور تفنگی بود. و 500 سال پیش اصلا تفنگی در کار نبود، کسی چیزی به نام تفنگ نمی‌شناخت. وقتی میگفتن اسلحه منظور تیر و کمان بود. و قطعاً 500 سال آینده وقتی بگن اسلحه منظور اصلا یه چیزاییه که ما الان به مخیلمون هم ممکنه که خطور نکنه. پس مصداق اسلحه در هر زمانی یه چیزی، اما یه چیزی هست که توی اسلحه مشترکه. اون چیه؟ این که اسلحه ابزار دفاعه. 1000 سال پیش ابزار دفاع بوده، 10000 سال پیش ابزار دفاع بوده، 100000 سال بعدم ابزار دفاعه. شما وقتی میگید ترازو، ترازوی امروز با دیروز با فردا فرق میکنه، اما یه چیزی توی ترازو در همه زمان‌ها مشترکه. اون چیه؟ ابزار توزیع. حالا گاهی ترازو از یه فلز درست میشه، گاهی یک انسان ترازوه. میگه تو مدرسه میگن آقا ملاک شما برای ارزیابی که ارزیابی ما این آغاز که شاید اولی کلاس، این میشه ترازو. اگه میگن امیرالمومنین در قیامت ترازوه، این ارزیابی که درسته، ولی معنیش این نیست که فقط امیرالمومنین ترازوه، از بیان باب بیان مصداق. یعنی او ترازوه چون همه اعمال با عمل او میسنجن، تا جایی که عمل با عمل او شباهت داشت مقبوله، اونجایی که شباهت نداشت مقبول نیست. پس میشود بگید ترازو منظور یک انسان باشه از ترازو. حالا قرآن کریم به عیسی میگه کلمه، چرا؟ و اینو یه ریشیابی بکنیم، اینم ما بارها عرض کردیم، ببخشید از این تکرار میکنیم، چون عرض شد که بزرگوارای جدید ملحق میشن به جلسه، ما ناچاریم دوباره عرض کنیم موانی که قبلا گفتیم. کلمه اینجا استفادهش چیه؟ ما از کلمه چه استفاده میکنیم؟ کلمه یه سری حروف الفباست که الفبای فارسی با الفبای انگلیسی با آلمانی با فرانسه فرق میکنه، اما در همه زبانها کلمه یک جهت واحد داره. کلمه اون است که من درون خودم رو باش آشکار میکنم. الان من وقتی سخن میگم با کلمات هست که شما میفهمید در درون من چی میذاره. اگه من دردی داشته باشم با کلمات این درد رو ابراز میکنم. پس کلمه وسیله ابراز درونه. خدای تعالی این عالم رو درون خودش رو با چی ابراز کرده؟ با حروف الفبا که ابراز نکرده. آن چی که از خدا ظهور کرده اون ابراز اوست. کل این عالم میشن کلمات خدا. از این گل گرفته کلمه خداست تا ما که اینجا نشستیم، تک تک ما هر کدوم یک کلمه ایم از کلمات خدا، چون ما ظهور اون باطنی. بعضی کلمات کاملترن، بعضی ناقصترن، بعضی کلمه تامه. اونی هم که دعای سحر میخونید سرش اینه، اللهم انی اسالک من کلمات که به اتمها و کل کلمات که تامه، اللهم انی اسالک به کلمات که کلها. این همه منظور از کلمات اینه توی دعای سحر. حالا پیامبران الهی هم کلمه خدا، چون پیامبران الهی وسیله ابراز درون او هستند. خدای تعالی یک صفتی داره به نام شافی، این صفت به دست عیسی ظاهر میشه، یعنی عیسی بدون دارو شفا میده. همونطور که دارو شافیه، عیسی هم شافیه دیگه. انسان قوی تره یا یک علف خشک؟ خب این علف خشک مظهر شافی، اما انسان مظهر شافی نیست. همونطوری که عرض شد که خدای تعالی محییه، یعنی میت رو زنده میکنه، احیا میکنه، او هم احیا میکنه. لذا عیسی در این صفت ظهور خداست، این صفت خدا ظاهر شده در عیسی. پس عیسی کلمه خداست. میفرماید به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، کلمه خدا مسیح است. پس میشود بگوییم کلمه منظورمون از کلمه یک عین خارجی باشه، نه الفاظ. این کلماتی هم که جناب ابراهیم علیه السلام بهش مبتلا شد از این سنخه. ضمیر هنم برای همین بهش برمیگرد. یا میفرماید و الزم هم کلمت تقوا، خدای تعالی اینها رو ملزم به کلمه تقوا کرد، یعنی به لغت تقوا که بگم تقوا، یا کلمه تقوا یک سیره و روش عملی است. کلمه تقوا سیره و روش عملی است دیگه. پس اینجا کلمه میگوید منظورش یک سیره است، یک روش. و من هذا الباب، اینم از این بابه که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر خدا اینطوریه که وقتی که یک چیزی رو اراده میکنه میگه کن فیکون، میگه باش، اونم موجود میشه. نه اینکه میگه باش، یعنی کلمه باش رو خدای تعالی به کار میبره، کانه تام مرا به کار میبره، بلکه این کنایه است. یعنی همین که اراده میکنه موجود میشه. گفت چطوری؟ گفت خودت هم همینطوری هستی، شما تو ذهنتون اراده کنی یه اقیانوس بسازی. هزینه داره، زمان میخواد، کمک میخواد. یه اراده میکنی یه اقیانوس ساخته میشه. اون در خارج این کارو میکنه. اون همین که اراده کنه موجود میشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یه داستانی هست تو کتابای دبستان هم نوشته بودن، غلط نوشته بودن، ما بعدا فهمیدیم. موقعی که ما پنجم دبستان بودیم این تو کتاب بود، ولی بعدا داستان درست شما دیدیم، متوجه شدیم که اینه. میگفت که پیامبر یه سیاهی در ارشاد که از جنگ ها بعضی ها عقب میموندن از لشکر، یکی از اینا که عقب مون ابوذر بود. بعد یه شبحی از دور پیدا شد، پیامبر فرمودن کن ابوذر. تو کتاب ها نشد ای کاش این ابوذر باشد. بعد اومد جلو دیدن ابوذر. اینجوری نیست، میگه پیامبر فرمود کن ابوذر، یعنی ابوذر باش. میگن اومد جلو دیدن ابوذر، نه اینکه اون ابوذر بود که بعد مثلا پیامبر فرمود کن ابوذر. یه داستانی رو میترسن تعریف کنن. آخه اینو از همون بودی که میترسیدن، حالا من نمیترسم، یکی دیگه میگم. حالا از اینو نگم چون به پیامبر مربوط نمیشه. بعد میگن میگه فرمود تو روایته کن ابوذر شد ابوذر. امر خدا اینجوری اراده میکنه موجود میشه. حالا اینکه اراده میکنه موجود میشه، ممکن است یه موقع اینجوری باشه که بگه کن ابوذر اون شبح بشه ابوذر. ممکن است اراده کنه در درون انسان یک حالتی پیدا بشه، اینم هست. لازم نیست بگه باش. میگفت این داستانو من بارها اینجا عرض کردم. گفت طرف به حضرت امیر عرض کرد که من شیعه شما هستم، این فرزند من دشمن شماست. خیلی من از این موضوع ناراحتم. دردی دیگه بالاتر از این که نیست که انسان خودش شیعه امیرالمومنین باشه، یه دشمنی داشته باشه، فرزندی داشته باشه که اون دشمن امیرالمومنین باشه. فعرض کرد آقا یه کاری بکنید. حضرت فرمود یه روز بیارش اینجا. بعد این یه روز خلاص به زحمت اینو برد خدمت حضرت. در روایت هست که حضرت یه تماشایی به این کردن، این به پای حضرت افتاد، شد از شیعیان خالص امیرالمومنین. این تماشا یعنی کن فیکون. کن فیکون. اونم که میگه کن فیکون، نه این که میگه کن فیکون، همین که اراده میکنه موجود میشه. پس کلمه نیست که از سنخ حروف الف باشه که خدای تعالی یه حرفی رو بگه، یه لفظی رو به کار ببره. یه دعای لطیفی هست به نام دعای یامن توحل، یامن توحل بهی اوقد المکاره و یامن یفسع بهی حتی شدائد و یامن یلتمس منه المخرج و الاروغ الفرج زلت لقدرت کس آب و تسببت به لطف کل اسباب فهیه به مشیت که دون قوله که معتمره. این عبارت محسوده، یعنی امور عالم به مشیت که دون قوله که معتمره. لازم نیست تو بگویی، همین که اراده کنی امور به مشیت تو جاری میشه. و به ارادت که دون نهی که منزجره، همین که اراده نشدن بکنی اون منزجر میشه، دست میکشه. نه اینکه تو بگویی کلمه لا یا نهی رو به کار ببری. اراده تو کافیست برای به هم خوردن اراده او، و نیت و مشیت تو کافیست برای جاری شدن امور. هی صبح یعنی به وجه انعام ان امره اذا اراده شیئا و هو خالق و کل شیء هو قوله کن. نه اینکه قول کن یعنی کلمه کان است، هو افاظت الموجود، همین که اراده میکنه موجود میشه. مثلا اینکه ما میخوایم از ذهنمون خبر بدیم، میگیم ما همین که تو ذهنمون میگیم باش موجود میشه، چون میخوایم خبر بدیم از این مطلب، نه اینکه ما باید حتما بگیم باش تا اون اقیانوس ساخته بشه. همین که ما اراده کنیم ساخته شده. فیشبه ان یکون المراد بالکلمات ما هو من قبیل الاعیان الخارجیه والامور الوجودیه. اینجا این آیه شریف از این سنخ است، یعنی این کلماتی که جناب ابراهیم به اون کلمات مبتلا شد یک سلسله امور وجودی بود، یک سلسله اتفاقات بود، یک سلسله حوادث بود، نه یک حروف الف با. کما یفیده تعلق الابتلا به ها. گفتیم ابتلا به لفظ نمیخوره، پس معلومه این کلمات لفظ نبودن. این که فرمود از ابتلا ابراهیم، اگر از حروف الف ها میفرمود از بلا اونا مثلا ابراهیم. الا ان قوله سبحانه فاتمه هنه ایزن یا شدو به ذالک. اتمه هنه هم ثابت میکنه این حرفو، چون هنه اومده. اگه ها، اگه این کلمات حروف الف با بود باید میفهمه فاتمه ها. همین که فرموده هنه، معلومه اینا یک سلسله امور وجودی هن، بالاتر از امور وجودیه، یک سلسله امور وجودیه عاقل هن. حالا میفهمه توضیح مطلب. ان الامتحان کما سمعت انما یکون لوصف، امتحان برای دستیابی به یک صفتی است. ما میخوایم ببینیم آیا این صفت مثلا عربیت در این دانش آموز پیدا شده یا نه. یه امتحانی میگیریم تا بفهمیم یاد گرفته مثلا تجزیه ترکیب بکنه یا نه. به معنا ان المجهول او المخفی الذي يراد بالامتحان العلم به او ظهوره انما يكون وصفا من الاوصاف الممتحن بصيغه المفعول. یعنی یک صفتی هست که ما میخوایم ببینیم این صفت را دارد یا ندارد. امتحان میگیریم تا ببینیم این صفت هست یا این صفت نیست. لا مجرد الفعل الصادر منه اذ الفعل الصادر من حيث يجعل هل يستر او لا لا يكون مخفيا بل موجودا او معدوما و انما يتعلق العلم او الجهل علم والجهل او الصدور و الخفا في امر ثابت يتوارد عليه الحالات و لذلك ايضا لا يتصف هذا المعنى بالزياده و النقصان بل بالوجود و العدم و كذلك نفس ما به الامتحان و خاصه في الابتلاء الذي انما يكون عمليا كما سمعت و امرا مرتبطا بالمبتلي و المبتلى معه. پس امتحان برای این است که ما بفهمیم که این صفت را دارد یا ندارد. این قلت و کثرت هم نداره، بالاخره دارد یا ندارد. میخوایم بفهمیم عدم این صفت رو یا وجود این صفت رو. و یک امری هم هست که دو طرفی است، مربوط به امتحان کننده و امتحان شونده است. فتفسیر الاتمام فی المقام بالعمل و الاتیان فی غیر محله ولو صحف انما یصح فی موارد یصح ان یتصف الفعل بالزیاده و النقیصه اما نحو الاوصاف الذي يراد به يراد بالابتلاء الاستعلام او اظهار وجودها و عدمها نحو الامتحانات العمليه مثل المرض والفقر والقتل و نحوها المرتبطه بالمبتلي والمبتلى من فلا يتم الا اذا وقع هناك قدر زائد على نفس الابتلاء يتم المبتلى بصيغه المفعول غير مربوط بالابتلاء او قدر زائد على الوصف يتم المبتلي به صيغه المفعول زیادتن علاما اريد من كما يبتلى ليعلم هل يقوي على حمل من فبدا قويا على حمل عشره و من هنا يظهر ان الكلمات المذكوره امور خارجيه لها ارتباط به ابراهيم عليه السلام نحو من ارتباط الوصف بموصوفه و ان المبتلى به والمبتلى لاجلها هنا شيء واحد هذا اذا كان الضمير فاتمهن راجعا الى ابراهيم عليه السلام. می فرماید که حالا اینجا یه عبارتی آمده که فأتممهن. اتممهن یعنی چی؟ اتمام این است که یک صفتی باشه ناقص، شما این صفت ناقص رو کامل کنید. میگید این مسجد اگه الان هیچ چیزی در کار نباشه که ما نمیگیم ما مسجد رو تمام کردیم. تمام کردن بنای مسجد زمانی است که یک بنای نیمه کاره‌ای باشه، شما این بنای نیمه کاره رو تمام کنید. پس اتممهن یعنی یک چیز آیا نیمه کاره‌ای بوده که اون شیء نیمه کاره رو به اتمام رسونده یا نه. فرماید که فتفسیر الاتمام فی المقام بالعمل والاتیان فی غیر محله لو صحف انما یصح. حالا اینجا یه تفسیری هست که همه اینا وابسته به این است که ما بگیم این اتممهن راجع به جناب ابراهیم علیه السلام است. یعنی یک صفتی در ابراهیم بوده، خدای تعالی او رو مبتلای عرصات که به یک سلسله امتحاناتی کرده تا با ابتلا به اون امور وجودی این صفت کامل بشه. یعنی امتحان از این سنخ بوده. مثل معلم، معلمی که امتحان میگیره دو جور امتحان میگیره. یه موقع امتحان میگیره که بفهمد که این میداند یا نمیداند، این یه سنخ امتحانه. اما یه موقع خود اون امتحان در درون خودش یک آموزشی رو به همراه داره. یعنی وقتی معلم امتحان رو میگیره اون علم سابقش محکم میشه، یه مطلب جدیدم از سوال امتحانی یاد میگیره. این دو سنخ امتحانه. این سنخ دوم میشه فأتممهن. آیا از این سنخ بوده؟ این در صورتی که به جناب ابراهیم برگرده. یعنی او یه صفاتی داشت، با ابتلاعات خدای تعالی این صفات او کامل شد. این در صورتیه که فاعل اتممهن جناب ابراهیم باشه. اما اگر فاعل اتممهن خدای تعالی باشه، اینجا اتمام دیگه معنی خودشو نمیده. قبل از اینکه اینو شرح بدیم، حالا ما ببخشید که اینجوری میگیم چون یه سنخی از ارسیات که مطالب ما برمیگرده به ادبیات، ببخشید مطلب بالاست، یعنی حالا هم این مطلب بالاست هم بیان بنده ناقصه، سواد هم کمه، اگه یه موقع نقصی توی توضیحات ملاحظه میفرمایید چون مطلب بالاست. حالا عرض شد که در کلام عرب کثیراً اتفاق میفته که لغات به معانی همدیگه استعمال میشن. بابهای مختلفی هم داره که یکی از مهمترین این ابواب باب تضمینه که یک لغت معنای یک لغت دیگر رو میگیره. اون وقت در این لطایف و فواید بسیاری نهفته است. حالا چجوریه؟ یه مثال بزنم، این بد نیست اینجا شرحش رو عرض کنم، حالا گرچه این نکته ادبیه. مثلا عرض شد که چرا این اتفاق میفته تو باب تضمین؟ این اتفاق اینطوری میفته که عرض شد یه لغتی میخواد از لحاظ معنا، چون هر لغتی مثل یه ظرف میمونه دیگه، هر لغتی یه گنجایشی داره برای ارائه معنا. گاهی وقتا لغت میخواد یه مطلبی رو بگه که خودش گنجایش بیان اون مطلب رو نداره، میاد از ظرفیت یه لغت دیگه استفاده میکنه. به این باب میگن تضمین. مثلا یه بیان امام سجاد علیه السلام دارن که اون بیان اینطوری، حالا یه بخشایش هم ناچارم دیگه ادبیاتش رو عرض کنم، حالا ولی نتیجه‌شو شما کامل متوجه میشین. فرمود که و اصله لی فی ذریتی، ادبا میگن اصله خودش متعدیه، یعنی باید بشه اصله لی ذریتی، ذریه من رو اصلاح کن، خدایا ذریه من رو اصلاح کن. میگن چرا فی اومده؟ از این فی میفهمن که این اتفاق اینجا افتاده، یعنی اصله گرفته معنای یه فعل دیگر رو که این فعل با فی هماهنگی داره. بعد میگن معنی چه فعلی رو گرفته؟ میگن معنی بارک رو گرفته. اصله لی فی ذریتی، اصله هم معنی خودش رو حفظ کرده که اصلاح باشه، هم معنی بارک رو گرفته که تبرک و مبارک بودن باشه، یعنی خدایا اصلاح کن و برکت بده در ذریه من. واقعا این لطیفه ادبیاته که از تکرار جلوگیری میکنه، چون دو تا فعل پشت سر هم دیگه نمیاد، یک فعل وسعت کاربرد پیدا میکنه، به این میگن توسع. این یکی از ابوابش. اینجا اتم به معنی کامل کردن یک شیء ناقص، اما گاهی اتم از معنای خودش خارج میشه به معنی ایجاد به کار میره، یعنی یه چیز رو که شما از نیست به هست میکشید میگید اتم، یعنی اونو موجود کردیم و کاملا موجودش کردیم، این میشه معناش. اگر فاعل اتمهن خدای تعالی باشه، اتمهن یعنی ایجاد کرد خدای تعالی این صفت رو در جناب ابراهیم، یعنی او میخواست یک مقامی رو به ابراهیم بده که بعدن یه بحث بسیار لطیفی تو آیات بعدی میاد که ابراهیم علیه السلام در اون اواخر یه دعای عجیبی کرده، ربنا وجعلنا مسلمین لک. ما خیلی وقت خوندیم نفهمیدیم، بعد که المیزان رو خوندیم فهمیدیم که این دعا خیلی مهم بوده. او عرصه که اونجا سرش میاد، ولی اینجا میفهمید که خدای تعالی خودش به دست خودش در جناب ابراهیم یک حقایقی رو ایجاد کرد. چرا؟ چون ابراهیم قرار است به یک مقامی برسه به نام مقام امامت. این مقام هم مقام عرشیه که بعدن میاد، درسته در زیر آسمان شما بگردین یک کسی رو پیدا کنین که اگه تشخیص بده وظیفش اینه این کارو بکنه، در زیر آسمان بگردی که همسرشو که تازه فرزندی به دنیا آورده با فرزند کوچیکشو ببره فرسنگ ها وسط بیابون لم یزرع ول کنه به امر خدا بره. کی میکنه این کارو؟ چه مقامی بالاتر از این؟ کیه که اینجوری تسلیم خداست؟ از اون طرف فرزند پیامبرشو اسماعیل که ذریه رسول الله از این نسله، اصلا اسمش یه لطافتی داره در بین سایر انبیا. وقت این فرزند رو دستور ذبحش اومده، فرزند رو خوابونده چاقو میکشه. کی میتونه همچین کاری بکنه؟ اون وقت این شخصی که به این مقام رسیده داره در پیشگاه خدا میگه ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدای ما رو مسلم قرار بده. مگه تو مسلم نیستی؟ چه مقامی بالاتر از این؟ الاسلام هو تسلیم. یکی از معانی اسلام 4 تا معنی داره که بعداً میاد. این معنی سومش که در اوجه، الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم. میگه حضرت فرمود که برو توی تنور، رفت در تنور باید بسم الله، رفت توی تنور. چندین داستان شده. خب آدم یه چیزی میگه در مقام عمل آدم میفهمه یعنی چی. خودش وقتی مواجه میشه با عمل وقت میبینه که به این سادگی هست مگه که یکی اینجور تسلیم بشه که میگه اگه نیمی از سیب تو بگی حلاله منم میگم سلم نام. حالا این یه الاسلام و تسلیم، این چه مقامی از اسلامه؟ کسی که اینو داره، ابراهیم اینو داشته دیگه، اونی که این مقامو داره دلیل میگه بر رب بنام از الله مسلمه اینه لکه. مثلا یه چیز دیگه داره میگه، اون معنی چهارم اسلامه. اون یه مقامی است که از دست خود او خارجه، اون این مقامه که میگه ما مبتلا کردیم، ما هم اتمهون نه. پس این لطیفتر اینه که ضمیر به خدای تعالی برگرده. اگر ضمیر به خدای تعالی برگرده فل اتمامو به معنی الایجاد، اینجا اتمام به معنی ایجاده، یعنی در سریره جانش این قابلیت رو گذاشت، همونطور که گذاشت و بعد اون امام شد. توضیح این است که ان الکلمه کما یه عبارت سنگینی بود، من عبارتشو ترجمه نکردم، ولی توضیح همین عبارت تیکه بعدی خلاصش این بود که عرض کردم ان الکلمه کما عرفت ربما استعملت فی الامور العینیه من غیر نوع اللفظ. گاهی میگن کلمه ولی منظورشون حروف الف با نیست. و هو استعمال شائع فی الاراده البتیه، اونجایی که اراده قطعی میشه میگید کلمه. میگید حرف همینه، حرف همینه نه یعنی حرف از حروف الف با، یعنی مسئله اینه تمام شد. تقول لافعلن کذا و کذا لقول قلته و کلمه قدمته ولم تقول قولا ولا قدمت کلمه. شما میگی من این کارو میکنم، لافعلن تاکید، یعنی به طور حتم من این کارو انجام میدم. لقول قلته و کلمه قدمته ولم تقول قولا ولا قدمت کلمه و انما عزمت عزیمتن. شما عزم کردین، میگی به خاطر این حرفی که زدم، اراده کردین، سخنی نگفتین، به ارادتون میگید قول. و ابرمت ابرامن لا تنقضوا به شفاعت شفیع او وهن ارادتن، یه اراده کردین که هیچ کس نمیتونه این اراده شما رو بشکنه. و بعد میگید حرف همین است که گفتم، یعنی من همین کارو میکنم. اینجا منظورتون از حرف این الا ان الکلمه حیث ما نسبت الیه سبحانه و فی القرآن اریده بها غیر اللفظ. کثیرا در قرآن میگن کلمه، منظورشون لفظ نیست. لا مبدل لکلمات الله، کلمات خدا رو کسی تغییر نمیده. این کلمات چی؟ حروف و الف با که نیست که این باید در جای خودش تفسیرش بیاد. لا تبدیل لکلمات الله و یحق الحق به کلمات، او حق با کلمات خودش محقق میکنه. ما یه بحث مستقل تو رساله توحید راجع به کلمه داشتیم. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کلمه خدا تمام شد. این توضیحش روشنه دیگه، ما الان هممون کلمه خدایی، تمامی ما کلمات اللهیم، عالم کلمه خداست، این گل کلمه خداست، آسمان کلمه خداست، تک تک موجودات، هر چیزی که به شما میگید موجود کلمه خداست. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، اونایی که کلمه خدا در موردشون محقق و ثابت شده ایمان نخواهند آورد. این کدوم کلمه است؟ و قوله لكن حقت كلمه العذاب على الكافرين، کلمه عذاب بر کافرین حتمی شد، یعنی لغت عذاب یا یه حقیقتی که این جزء سخنیان میگه. كذلک حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار، تمام شد که کافر اصحاب نار است. این همون کلماتیه که لا مبدله. اینا هیچ کدوم حکمای شخصی نیستا، کسی اینجا رو جبر کارش کشیده نشه تو این مباحثه ما. بزرگواری یه کمی به فضای جبر نزدیک شدن، تشریف نیاوردن این جلسه، ما حل کردیم مسئله جبر. جبری کسی اینجا نشه، این بحث نوعیه نه بحث شخصی. نمیگه این رحیمی دیگه بدبخت شد، داره میگه کسی که مسیر کفر رو بره، مسیر کفر مسیریه که خدای تعالی سخنش ثابت است که اصحاب این مسیر اصحاب آتشن. حالا کی اصحاب این مسیره؟ اون بمانن. بحث این نیست که الان این اصحاب این مسیر است با دیگه کارش تمومه که شما بگین جبر شد. بحث مسیره، میخوام بگم این مسیر مسیر خوبیه، اون مسیر مسیر بدیه. حالا راه روی در این مسیر چی؟ تا وقتی تو این مسیر بره دوچار یه مسیر بده دیگه، آخرش هم گرفتاریه. حالا این مسیر رو عوض کرد چی؟ لامبدل یعنی هیچ وقت دروغ مایه سعادت نمیشه، نه اینکه هیچ وقت دروغ مو نجات پیدا نمیکنه، معنیش این نیست. نه جبر، ببینید تو کل نظام عالم که جبر هست، شما منکر این هستین؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه گندم فقط گندم میشه این جبره دیگه، گندم که جو نمیشه، جو هم گندم نمیشه. قانون علیت جبریه، قانون علیت رو من و شما ننوشتیم که. اینکه آتش میسوزاند جبریه، آتش همیشه میسوزاند، این جبره دیگه. کسی اعتقاد داره اینجا اختیار انسان کار میکنه؟ یه جبر دیگه هم هست، دروغ مایه بدبختیه. خدای تعالی نوشته قلمم خشک شده، هیچ روزی نخواهد آمد که دروغ سبب سعادت بشه. و راستگویی موجب نجاته، همیشه همین است، بوده و همینم خواهد بود. تا اینجا جبره.
محدوده اختیار چارچوب داره، چارچوبش قانون علیت. شما نمیتونید از قانون علیت بزنید بیرون، بگید من انسانم، مختارم، میخوام از این به بعد با آب آتش بزنم، با آتشم سیراب بشم، میخوام عوض کنم. نمیتونید شما عوض کنید اینو که. بله، شما در انتخاب علت اختیار دارید. شما میتوانید آتش بخورید، میتوانید آب بخورید، این دست شماست. ولی اگر شما آتش بخورید آتش شما رو سیراب کند، این نیست، چون شما میخواید. شما اینجا خواستتون تا فقط تا اینجا کار میکنه که کدومو بخوری. پس شما اختیارتون هم حدود داره. اختیار انسان در این عالم حدودش قانون علیته. چارچوب اختیار میشه قانون علیت. قانون علیت رو ما ننوشتیم، قانون علیت رو اون نوشت. و کلمات خدا نوشته شده است. ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم. به کلمت من حسمه المسیح عیسی ابن مریم. کلمت الله یا الاولیا، نه یعنی کلمه الله اولیاست، کلمت الله به این معنی. قال فالحق والحق اقول الى غیر ذالک من الآیات. و ظاهر الجمیع ان کلمته سبحانه لا تقبل التغییر به وجهه. ظاهر این آیات این است که از یک جهتی کلمات خدا تغییر نمی کنه، از این جهت که هست کرد. و قد قال سبحانه یمحو الله ما یشا و یثبت و انه ام الکتاب. البته خدا هر چیزی رو که بخواد محو و اثبات میکنه، ولی یه ام الکتابی هم هست. این آیه دست قدرت خدا رو باز میذاره. خدا هر چی رو بخواد محو میکنه، هر چی رو بخواد اثبات میکنه، ولی یه ام الکتاب. ام یعنی ریشه، به مادرم میگن ام چون ریشه انسانه، به آیات محکمات هم میگن ام الکتاب چون ریشه قرآنه. متشابهات باید بیاد کنار محکمات تفسیر بشه. یه ام الکتاب هم هست که ریشه همه کتاب هاست. ما هر کدوم یک کتابیم. عصر و دوران ما یک کتابی داره، هر امتی یک کتابی داره، و همه این کتاب ها از یک کتابی استنساخ شده، که ما باز قبلا یه بحث مستقل راجع به کتاب داشتیم تو رساله توحید. این که ما بی هوا وارده از شاید که المیزان شدیم، بی هوا خیلی وارد نشدیم، چون دو سال قبلا بحث کردیم اون رسائل هفتگانه رو عرض کردیم، گفتیم اونا ریشه این بحثن. یعنی اونا اگه کاملا جا بیفته دیگه اینجا احتیاج به توضیح مطالب اصلا نیست. اینا قبلا همه در جای خودش دونه دونه بحث شد. این کتاب های ما از اون کتاب آمده و اون کتاب ام الکتاب و ثابته. فکلمتون هیل محفوظه فی ام الکتاب و لوح المحفوظ. یه کلمه ای هست که ثابت است در ام الکتاب، اون سرنوشت امت هاست، نه سرنوشت اشخاص. گرچه سرنوشت اشخاص اندالله معلومه، ولی سرنوشت اشخاص خودشون رقم میزنن. اما چجوری رقم میزنن؟ در چارچوب قانون علیت. یعنی خدای تعالی نور و ظلمت آفریده، اگر به نور متمسک شد نورانی میشه، به ظلمت متمسک شد ظلمانی میشه. این سرنوشت اشخاص. و من المعلوم فبین وقد قال ایزن اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. البته در جای دیگه فرموده وقتی اراده میکنه چیزی رو، حکم میخواد بکنه، میگه کن فیکون، ایجاد میکنه. فبین ان قضاءه قوله. اینجا بیان کرده که قضای خدا و قول خدا یکیه. فکلمته قضاءه. و من المعلوم ان لا لفظ فی مرحله الایجاد. در مرحله ایجاد هم که لفظی نیست که او یه لفظی رو به کار ببره، فقط همون اراده است. غیر ما فی الخارج من وجود ما قضیه. وقتی اراده میکنه موجود میشه، اینو ازش به کن فیکون تعبیر میکنه. بعد به این میگه کلمه، چون این از ما فی الضمیر او خبر میده، این موجودی که موجود شد. و شیء اذا وقع لم يتغير. البته این وقتی که موجود شد دیگه تغییر نمیکنه، یعنی معدوم نمیشه. تغییر نمیکنه یعنی معدوم نمیشه، یعنی اونی که موجود شد دیگه موجود شد، تمام شد و رفت. ما الان آمدیم دیگه ما عدم نخواهیم شد. یعنی یک جایی نیست که اونجا سرزمین عدم باشه، ما رو تو اون سرزمین قرار بدن بگن تو هست بودی شد. نیست، موجود دیگه واجب الوجوده، او خودش واجب الوجوده، هر چیزی رو که آفریده واجب الوجوده، چون دیگه معدوم نمیشه، چون اینا اجتماعی نقیضه اینه. موجود که معدوم نمیشه، مگه میشه موجود معدوم بشه؟ موجود معدوم نمیشه، این قضیه ساده عقلیه، اجتماعی نقیضه اینه. پس اونی که موجود شد واجب، البته واجب الوجود بالغیره، یعنی وجودش از خودش نیست. پس اذا وقع لم يتغير فکلمته هی الوجود الخارجی. کلمات خدا همین موجودات خارجی هن. تمامی عالم کلمه خداست. پس به تک تک موجودات، به تک تک حوادث، به تک تک حقایق میشه کلمه اطلاق. لکن لیعلم ان الوجود الخارجی رب مشتمل علی نفس ضعیف. البته گاهی است که یک کلمه ناقصه، یعنی اون مافذ ضمیر ناقص بوده. مثلا من الان یک کلمه از زبانم میاد، یک آهی من میکشم، این آه از وجع، از درد خبر میده، اما شما میفهمید چه دردی در درون منه؟ درد جسمیه. اگه درد جسمیه مال کدوم ناحیه است؟ یا درد روحیه؟ سببش چیه؟ اینا هیچ کدوم نیست تو کلمه آه. کلمه آه اجمالا یه دردی نشون میده، اما آیا این به خاطر نقص منه یا به خاطر نقص این کلمه آهه؟ که این بیشتر از این نشون نمیده. نقص از مظروفه یا از ظرفه؟ اگر من عرض شد که این استکانو میزنم توی دریا، بنزه یه استکان پر میشه، نقص از دریاست یا از استکانه؟ دریا که در فیض خودش مانعی نداره، همه در مقابل فیض اون هستن. شاخ خشک و تر قرین آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ لیکو آن بهره شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. خب دو تا شاخ هست. حالا البته بحث این اصلا نیست، حالا این تردن باب به ذهن ما آمد، ولی بحث ظروفه. حالا این نقایص کجاست که لا یلیغ ان ینسب الی جناب العزت و عتبت القدس؟ این نقایص که خب من الان کلمه خدا هستم، بعد میگه چه شباهتی بین من و او هست؟ شباهتش رو شما نشون بده. من کلمه خدا هم؟ میگه بله، منتها اگر نقصی هست، نقص از این کلمه است، از این ظرفه، نه از مظروف. با یه مثال، این مثال البته همه تمثیل اون اصل مطلب یه چیز دیگه است. خب شما توی دریا مرکب بریزید، یه تریلی هم مرکب بریزید، دریا رنگ نمیگیره. حالا یه محدوده رنگ میگیره، بعد موج میاد مرکب میشوره میبره دوباره دریا به رنگ اول خودش برمیگرده. اما شما توی یه استخر ارسیات یه دونه 20 لیتری جوهر، 20 لیتری هم نمیخواد، 5 لیتر هم بریزی کل استخر جوهری میشه. این که استخر رنگ میگیره ولی دریا رنگ نمیگیره، نقص از چیه؟ از ضعف وجودی استخر. یه داستانی هست بین دوتا عارف، میگفت یکی مسافرت میکرد، یکی در خانه نشسته بود. بعد این گفت که تو چرا انقدر مسافرت میکنی؟ گفت آب اگه یه جا بمونه میگنده، منم مسافرت میکنم. گفت خب دریا شو، که دریا هیچ وقت نمیگنده. چرا تو میخوای همه چشمه آب باشه که اگه یه جا بمونه بگنده؟ تو دریا شو، که دریا هیچ وقت نمیگنده. اگه این الان نقص میگیره، نقص از آب بودنش نیست، نقص از محدودیت ظرفه. پس کما نصب الحسنات، نصب الحسنات الی نفسه. و اگر این آب یک حسنی داره، مال جداره استخر نیست، مال آبه. اگه شما میپرین تو آب استخر خونک میشین یا نشاط پیدا میکنین، مال دیواره استخر نیست. اگه این استکان آبو میخورین تشنگی شما برطرف میشه، به استکان ربطی نداره، مال آب. پس اگر حسنی هست از اونه، اگر شین و عیبی هست از اینه. ما اصابک من حسنتن فمن الله، اگر حسنهی به تو اصابت میکنه از جانب خداست. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، اگر سیئهی به تو اصابت میکنه از جانب خودته. چرا که او الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو در غایت حسن آفریده. الله خالق کل شیء و قد افاد به هذه الآیات الثلاث ان السیئات امور عدمیه. سیئه یه شیء وجودی نیست، یه شیء عدمیه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که سیئه وجود باشه، چون در وجود سیئه نیست. حالا ان شاء الله اینو بعدا مفصل اول جلسه آینده توضیحش عرض می‌کنم. سیئات امور عدمیه. بی پولی بده دیگه، پول که بد نیست که. بی پولی یه صفته یا نبود پوله؟ بیماری بده، چون بیماری که یه صفت وجود نیست، بیماری نبود صحت. ناراحتی یعنی چی؟ ناراحتی که یه صفت نیست، نبود راحتیه. غم نبود شادیه، شادی میره، یعنی که غم یه چیزیه که میاد. شادی وقتی نیست به جاش غم. سلامتی وقتی نیست بیماری، پول وقتی نیست بی پولی. فقر یه صفت وجودیه، فقر یعنی ناداری دیگه، یعنی نداری، یعنی اون چیء وجودی در نزد شما نیست. بقیهش هم همینه، اگر سیئات تحلیل بشه همه به عدمیات برمیگرده. پس سیئه‌ای در عالم نیست جز عدمیات. هر صورت که حالا ما همینجا فعلا بحثو نگه می‌داریم، ان شاء الله ادامه مطلب، هنوز فعلا هیچی روشن نشده، فقط این مطلب معلوم شد که این کلمات
حروف الفبا و الفاظ و اینا نیستن، یه حقایقی هستن در این عالم و این حقایق و همه موجودات عالم کلمات الله هستن. و این شبهه هم اگه پیش اومد که پس اگه اینا کلمات الله هستن این همه نقایص از کجاست، جواب این است که اولا نقایص از خودشونه، این جواب اول. جواب دوم که جواب دقیق تری انشاءالله جلسه و تحلیلشون کنیم که اصلا نقصی در کار نیست، نقایص عدمیاتن. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش کن. اللهم صل علی محمد. یعنی این عقیده شون، بله این عقیده باطلش، یا این روش باطلش، این اعتقاد و روش زندگی باطلش. کلمت الله یعنی کلمه خدا، کلمه خدا یعنی آنچه که او اراده میکنه، یعنی امور وجودی، آنچه که او اراده میکنه در اوج، کلمت الله یلعولی. چیز دیگه این نیست، حقیقتش همینه. در بسیاری از موارد راجبه خدای تعالی افعال تفصیل اومده، در تمامی موارد میگن افعال تفصیل افعال تعیینه. صرف استجماع حب و الیم مایت اونه، یعنی اینه، این عالی مقامه، این کلمه، یعنی الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که خلق کرده در اوج، در نهایت حسن، در نهایت علوه، عالی تر از این نمیشه. از کجا میفهمیم از لغت دیگه استفاده کرده؟ از لوازم اون لغت. مثلا اون فعل با یه حرف جاره خاصی به کار میره، این فعل با اون حرف جاره به کار نمیره، از آمدن این حرف جاره کنار این فعل میفهمیم که این معنی اونو تضمین کرده. راه های دیگه هم داره که ترجمه خیلی فنیه، احتیاج به شرح و بسط ادبی داره. اون نه به حقایق برمیگرد، حقایق وجودی. یه ها میگفت یعنی حروف الف، یعنی کلمات الف، کلمات لغت، لغت و معنی. لغت نبوده که خدا یه لغتی با ابراهیم به یه لغتی مبتلا. پیروزی در کار نبوده، خودش اراده کرده یه مقامی رو به اون بده، خودش هم زمینش رو فراهم کرده. اون امتحانای قبلی بوده، قبلا اون کارا رو کرد، رسید تا جایی که خودش میتونه بره. یه موقع است به شما میگن که شما تشریف بیارید تلکابین توچال، بعد از اونجا ما شما رو میبریم. من میشینم اینجا نمیرم، شما تشریف میبرید، شما از اینجا تا اونجا رو خودتون میرید، ولی بقیه‌اش رو کی میبره؟ شما رو، اونی که اونجاست شما رو میبره. اینجا کمالش، بله در طی اون مسافتی که تلکابین شما میبره شما کاری نکردی، اما شما این مقدمه رو طی کردی، من حاضر نشدم حتی مقدمه رو طی کنم. یه مراحلی هست که انسان دست و پای میزنه، خب کسی که حاضر نیست وارد این مرحله بشه مرحله بعدی هم نمیبرنش، اون مرحله اول رو طی کرده. البته تو این دست و پای اول هم توفیق الهی میخواد، ولی خودش هم بالاخره یه حضور المایی داره. اما یه ناحیه‌ای هست که اون ناحیه دیگه کار انسان نیست، توفیق من الله میخواد. اون مرحله اینه، چون این مقام امامته، این مقام یه خصوصیاتی میخواد که اون خصوصیات کار انسان نیست. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه که باید این ظرف بشکنه، این دیگه کار خودش نیست. چاقو میتونه اطرافو ببره اما نمیتونه دسته خودشو ببره. انسان میتونه مخلص باشه، یعنی یه دست و پای بزنه، تلاش کنه، عملشو خالص کنه. اما یه مراحلی هست که دیگه اونجا باید عملو نباید خالص کنه، باید خودشو خالص کنه. اینجا دیگه نمیتونه. همون مقامه که بعداً بهش میرسه ان شاء الله. یه بحث خیلی جالبی هست که زیباترین بحث این کتاب اونجاست، زیل آیه انا لله و انا الیه راجعون. ببینیم اجمالش اینه، آخرین مقام چیه؟ آخرین چیزی که تو قلب سالک میمونه چیه؟ ببین شما فرض کنید همه چی رفت بیرون، حب به جاه رفت بیرون، حب به مقام رفت بیرون، حب به ثروت رفت بیرون، شهوات رفت بیرون، این پاک پاک شد دیگه، حتی بهشت و دوزخ هم باش کاری نداره، عاشقه، شیداست، فقط او رو میخواد. اما او رو برای کی میخواد؟ برای خودش. بعد میفهمه که یه جایی هست که باید از خودش بگذره، اون بالاتر از این حالیه که الان داره. اینو برای چی میخواد؟ اگر هم از خودش بگذره برای چی میگذره؟ برای رسیدن به اون مقام بالاتر. به یه جایی میرسه که میبینه طمع تو وجودشه. مگه ما به غیر از طمع کار میکنیم؟ غیر از اینه؟ شما اگه طمع نداشته باشی که کار نمیکنی که. منتها طمع گاهی مصداقش مذمومه. من طمع دارم که مثلا یه تومنم بشه دو تومن. گاهی مصداقش محموده، طمع به بهش دارم. گاهی مصداق خیلی عالیه، به بهشتم طمع ندارم، فقط تو را عبادت میکنم چون تو را اهل عبادت نیست. ولی بازم شما طمع دارین دیگه، درسته؟ حالا این طمع رو میخواین قطع کنی. برای چی میخواین طمع رو قطع کنی؟ به طمع یه مقام بالاتر. اون میشه دو. یعنی شما نمیتونید طمع رو قطع. این اون آخرین قدمیه که سالک باید برداره. این قدم رو خودش نمیتونه برداره. اینجا باید بگه انا لله و انا الیه راجعون. حالا چه هر سریه بین این آیه و این مقام اونجا تو بحث خودش میام. منتها اینجا وقتی به این مقام، منتها اینا رسیدنی ها، مباحثه ای نیست که الان مثلا من که گفتم خودم رسیدم، مباحثه ای نیست. یه حقیقت باید اینجا ایجاد بشه، باید بگه کن فیکون. این حقیقت وقتی داد انسان رو میسوزونه، یعنی هیچ چیزی از این باقی نمیمونه. اینو بهش میگن مظهر احراق. احراق در بین نمیشه. وقتی یه چیزی باقی نمیمونه، خودش فقط میمونه. یعنی عاشق و معشوق خودش میشه، ذاکر و مذکور خودش میشه. این میره کنار، اون به جاش میشینه. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. این وقت تو این مقام جز خدا دیگه کسی نیست. این اونه که ابراهیم آورده. این مقام کسی بخواد امام بشه باید از این مرحله بزن. چون امام کسیه که مظهر تجلی همه آیات خداست. باید یه ظرفی باشه که اون مظروف توش جا بگیره. اون مظروف تو هیچ ظرفی جا نمیگیره تا وقتی ظرف بشکنه. اینجا مقام شکستن ظرف. ظرف میتونه محتوای خودشو بریزه بیرون، اما نمیتونه خودشو از تو خودش بندازه بیرون. من میتونم لباسمو در بیارم، اما خودمو که نمیتونم از خودم در بیارم. خودمو چجوری از خودم در بیارم؟ یه استکان آب شما بهش جون بده، لیوان آب میتونه از تو خودش بریزه بیرون، اما نمیتونه که خودشو از تو خودش بندازه بیرون. این یکی دیگه باید این کار بکنه، یکی باید بیاد یه چکش بزنه این ظرف رو بشکنه. اون کار اونه که اون میکنه. اونجا هم که ابراهیم خواست اینو خواست، ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ابنائنا امتا مسلمت. این مرحله کار خداست. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتن کجا، بردن کجا؟ این مال این مقام. آقای میلانی فرمود اهلش میگوین جذبه میخواهد. جذبه یعنی این دیگه. این توفیق رو به همه داده آخه. این توفیق فطرت. شما انسانی رو میشناسید که توی بد و حرکتش در کودکی ندونه مثلا دروغ گفتن بده، خوردن مال مردم بده. شما مراجعه کنید به فطرت یه کودک. یه بچه اولش اگه آموزش بهش ندین راست میگه یا دروغ، بعدن که میاد آموزش پیدا میکنه دروغ میشه. بعدم می مثلا دروغ یه منافعی داره، مثلا دروغ اگه اینجا بگه این مثلا میتونه کاکائو یا اون که داداشش رو بگیره بخوره بعد بگه من نخورم،
یه چیزی یه سودی توش پیدا میکنه، بعد دروغ میگه یه سودی نمیده، ولی اولش اول کار انسان راستگوه. بعضی وقتا راست میگه، درد سر درست میکنه برای پدر و مادرش. ما رو همینه دیگه، میگه زنگ میزنه میگه کیه، میگه بابام گفته بگو نیست. به فطرت وقتی مراجعه، ببین یه سرمایه رو، اون توفیق که میگیم اینه، خداوند یه سرمایه رو به همه داده، اون فطرت. تا اینجا روشنه؟ ادامه مسیر با اون سرمایه است. دلیلش هم اینه که نفس جامعه به سمت خوبی ها سیر میکنه. ببین الان دنیای ما با همه بدیاش، دنیای ما با همه بدیاش، کلینگتون رو برای چی محاکمه کردن؟ به خاطر عمل خلافش که نبود که، کلینگتون رو به خاطر دروغگویی محاکمه کردن. حالا ما البته اینجا سیاسیش کردیم، گفتیم آی مثلا فلان شد بهمان شد، اصلا برای اون نبوده، به خاطر دروغ گفتن. خب یه جامعه ای که به همه دنیا داره دروغ میگه، به خاطر دروغگویی رئیس جمهورش رو داره محاکمه میکنه و در دور بعدم رأی نمیاره. چرا؟ چون نفس بشریت، ممکنه این سردمدار اون حاکم یا اون آدم دروغگو باشه، اما نفس بشریت دروغو نمیپسنده، نفس بشریت ظلمو نمیپسنده. میپسنده یا نمیپسنده؟ حتی همون ظالم هم میدونه ظلم بده، لذا وقتی میخواد ظلم کنه میاد توجیه میکنه، میگه این سلاح اتمی داره، من میخوام کشورشو فتح کنم. یعنی توجیه واسه جریان کار خودش قرار میده. این از کجا اومده؟ چرا این حالت رو مثلا خروسا ندارن، مرغا ندارن، چرا مثلا گوسفندا ندارن؟ چرا این حالت در انسان هست؟ این سرمایه‌ای که هست، این چرا در انسان هست؟ عاطفه رو چرا ما داریم؟ عشق چرا مال ماست؟ چرا انسان‌ها عاشق میشن؟ چرا انسان‌ها عاطفی هستند؟ یه سرمایه خدای تعالی توضیح کرده، بعد فرموده مطابق این سرمایه برو. اون سرمایه همونیه که به سیبم داده، منتها سیب میشه درخت سیب، به انسان یه جوره دیگه شده ده. انسان شبیه به خالق خودش میشه، میشه انی جایل فی الارض خلیفه. اگر این سرمایه رو پرورش داد، این بهش اضافه میشه. اگه پرورش نداد، این سرمایه زیر خاکستر میخوابه. کجای این ماجرا جبر هست؟ بله، یه سرمایه‌ای به همه داده به طور مساوی به نام فطرت. قانون علیت هم وضع کرده، به همه هم اعلام کرده، گفته این ظلمت، این نور. اما شما با قدم خودت، با اون سرمایه‌ای که اون بهت داده، دست به کاری میزنی که نور را وارد این ظرف میکنی، ظرف شما نورانی میشه. همه اطراف و جوانب کار توفیق میخواد، منتها توفیق رو ترجمه کنی. توفیق یعنی چی؟ توفیق یعنی همون میل اولیه که به شما داده دیگه. اون میل اولیه اسمش توفیقه. عدم توفیق یعنی چی؟ یعنی شما اگه به اون میل اولیه وقعی ننهادی، قدم خلاف گذاشتی، اون میل کم میشه. بگین شما کم میشه یا نمیشه؟ انسان تو قدم اول که گناه میکنه چه حالتی داره؟ بار دوم چه حالتی داره؟ بار سوم چه حالتی داره؟ این همونه که ما بهش میگیم توفیق سلب شد. توفیق سلب شد یعنی چی؟ یعنی خدا اینجوری نوشته این عالمو، گفته بار اول سخت گناه کنی، اما بار دوم آسون میشه. خب کی گناه کرد؟ کی توفیق داد؟ کی توفیقو سلب کرد؟ بله، او توفیق داده که در درون من این حالتو گذاشته که من از گناه بیزار باشم، و همون گناه و سبب سلب توفیق قرار داده. و من اگه گناه کردم، ظلمت ریختم این تو. این ظلمت که میاد، حاصل بعدی ظلمت اینه که توفیق بعدی رو از من میگیره. البته او درم به رویش کس نرسته، اون عالمو اینجوری نوشته که کسی با یه گناه ساقط نشه، لطف کرده به بشریت. با دوتا گناه هم ساقط نمیشه، با هزار تا هم ساقط نمیشه. یه دری گذاشته به نام توبه. منتها اینم گفته مواظب باشید، ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله. عاقبت مسیر گناه تکذیب آیات الهیه. اگر شما به این نقطه رسیدین، دیگه اینجا راه رستگاری نداریم. پیامبر اگر استغفار بکنی یا نکنی، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. پیامبر اگه استغفار کنه، میگه خدا نمیبخشدشون. چرا؟ چون این دیگه از اون مرز گذشت. این بحث شخصی نیست، بحث نوعیه. یعنی این حدی داره، حالا حدش کجاست ما نمیدونیم. حدش کجاست؟ 10 تا گناه، 100 تا گناه، 1000 تا گناه، ما نمیدونیم. چون اگه ما میدونستیم که کار خراب میشد، ما باید تا آخر امید داشته باشیم. بدترین گناه ناامیدی. همین که انسان احساس انزجار میکنه، این خودش علامت توفیقه. تمام شد. و توبه همین نیست که بره خودش از صف آویزون کنه، توبه همینی که احساس انزجار میکنه. و اون ظلمتیو که ریخت توی این ظرف، اون ظلمت قابل جبرانه. با چی؟ با آب توبه. خب آب آلوده میشه، شما کلور میزنید آلودگیش برطرف میشه. توبه هم اینجوری، ظرف آلوده میشه شما توبه. اون وقت یه نکته مهمی که اینجا هست اینه که انسان با عملش یکیه، انسان عملش خودشه نه یه چیزی خارج از خودش. اینجوری نیست که من یه کاری بکنم به ازای این کار مثلا یه مار بندازن تو جون من. عمل من و خود من یکی هستم. من که مال یتیم میخورم معاذله آتش میخورم، همون مال یتیم خوردن آتشه، نه ما به ازای مال یتیم آتشه. مال یتیم اگه پرداش بری کنم میبینید آتشه. اون اینجوری قرار داده اینو، ولی من به قدم اختیار خودم مال یتیم میخورم وجودم میشه آتش. حالا من الان آتش گرفتم چیکار کنم؟ لله ملکن یونادی، هر زمانی که اذان میدن ندا میده قومو الی نیرانکم اللتی اوقدتموها علی اوزارکم، به سمت اون آتش هایی که روی اوزارتون بر پشتتون روشن کردید برید. فاطفئوها بصلاتکم، با نمازتون اون آتش ها رو خاموش کنید. نماز میشه آتش نشان. اگه نماز به حق خودش خونده بشه به میزانی که به حقیقت نزدیک میشه اون آتش رو خاموش میکنه. اینم ثمره عمل بعدی شما. حالا یه آدم هایی مثل بنده هستن که مذبذبن، یه روز آتیش میخوره یه لیوان آب میخوره دوباره یه پاره آتیش میخوره دوباره یه لیوان آب میخوره، آخر کارش باید حساب کتاب کنن. حساب کتابش هم اینجوری نیست که بشینن یکی یکی حساب کنن، پردر میزنن کنار، نتیجه معلوم میشه. چون نتیجه معلومه، شما الان یه لیتر نفت بریز دوباره یه ذره آتیش بریز، این بالاخره یه چیزی هست دیگه، یا خاموشه یا روشنه. حالا اگه پرده بکشن ما نمی‌بینیم، پرده رو زنگ کردن می‌بینیم یا روشنه یا خاموشه، یا آب غلبه کرد بر آتش یا آتش غلبه کرد بر آب. یه عده مثل بنده هستن که آخر کار معلوم میشه، یه عده هستن که نه همینجا پرواز میکنن میرن، یه عده هستن که همینجا سنگ میشن دیگه، آتشی درست میکنن که هیچ آبی خاموشش نمیکنه. این توضیح عدم جنبه. حالا این که چرا هون نیومده چرا ها نیومده مثلا هم نیومده، این یه جهتی داره، یه جای دیگه فهمیده هم، این دیگه به لغت فهمیده، مثلا یه لغتی در تقدیر گرفته میشه که این لغت مؤنث توی سوره چیز فهمید اسماء ها اولائه مذکر و اینجا مؤنث. اجمالا اونی که مهمه مذکر مؤنثش نیست، اونو با تقدیر میشه درست. اونی که مهمه آوردن ضمیر عاقل، که ضمیر عاقل میاد معنی که این یعنی اللهم صل على محمد وعلى آله.